کارخونه‌مو از چنگم در آورد، هم زن و بچه‌مو ازم گرفت.
حتما باید برای این کار گند بزنی به چرخه اکوسیستم.
ول کن این اکوسیستم‌ها. من اگه قول بدم محصول کارخونه رو مبدل کنم به مواد قابل جذب،
به خدا دست و پاتم میبوسم.
خیلی خوب، قول میدم. تو فقط منو بذار سر راه کرامت تا نشونش بدم چند مرد حلاجه.
خب از اولش همینو بگو دیگه ارباب.
بفرما ارباب، لباس نو برای موقعیت تازه.
اختوس اختوس، تو رو خدا این لباس چیه آخه مرد؟
اینم مرکب جدید تقدیم به شما.
دروشکه برای من آماده کردی؟
دروشکه چیه عربا؟ بگم سلیقه داشته باش، این جدیدترین مدل کالسکه است، نمیخوای عوضش کنم؟
بابا تو چرا همه چی اینجوریه؟ این لباس مال دوران قاجاره، اسب و دروشکه رو کجای دلم بذارم؟
شما که خدایی نکرده نمیخوای با سر و وضع نامرتب یا بدون وصله مناسب بری سراغ کرامت؟
نه خیر، ولی اینا مال 100 سال پیشه.
این مبده؟
بله.
گفتم که من خیلی مد روزو نمیشناسم.
آخه انگار
آخرین بار که من ارباب داشتم زمان قاجار بود. خب
پس پریشب تو رستوران چرا لباسای دوران صفویه رو تن من کرده بودی؟
آخه اسماعیل ارباب محبوبم بود، خودم هم معمولا شبیه لباسای اون میپوشیدم.
به هر حال من با این لباسا نمیتونم برم جلوی کرامت.
ناراحت نباش ارباب، الان بپوش میکنم.
آخرین دفعه زمان قاجار اومده بودی بیرون؟
بله حدودن.
یعنی تو دفعه قبلی تو تلفن بودی؟
نه یکم قدیمتر، دفعه قبل تو سیم تلگراف بودم.
آخه چطوری؟
شما چقدر خنگی ارباب.
حرف دهنتو بفهم. به عنوان اربابت میتونم آرزو کنم بیچاره بشی؟
عمرن
بی خود جر نکن اختوس، منم داستان چراغ جادو رو بلدم، کارتونش هم دیدم.
به خدا یک بار دیگه اسم علاءالدین رو بیاری قاطی میکنم.
چرا اینقدر با اون بیچاره لجی؟
لج؟
آره دیگه
لج؟
لجی دیگه.
واقعا فکر کن من لج دارم.
چی؟
آقای علا خان باید به اطلاعت برسونم که این هیچ ربطی به خصومت شخصی نداره. اون مردک یک دوز بود، یک دوز بی سر و پا که هیچ چراغ جادویی پیدا نکرده بود، همش خالی بسته بود.
نه بابا
اصلا سازوکار ما اینجوری نیست که، چه مسخره بازی ها، سنگ آرزو، قصه‌های دروغی. ما اختوسا پروتکل خاص خودمون رو داریم.
خیلی خب، حالا اینقدر سری قاطی نکن، فهمیدم.
علاءالدین و نسل منحوسش هنوزم که هنوز همینن.
باشه.
چراغای قلابی میسازن و ملت رو بیچاره میکنن، یه جوری کف میرن که هیچی هم نمیفهمه.
الان که دیگه مثل قدیم نیست.
خیال کردی اسمش فقط عوض شده، بهش میگن اختلاس. چون اربابم این چاره ندارم جز این که اطاعت کنم، ولی اجازه بده غالبا باید مخالف باشن.
از حق نگذاریم، چون اختوسام زندگی سختی دارین.
یادش بخیر اون آخری هم همش همینو میگفت.
کدوم آخری؟
ارباب آخرم دیگه، قبل شما.
ها همون شازده قجره؟
شازده نبود، خود شاه بود.
نه بابا.
بله
ارباب قبلیت ناصرالدین شاه بوده.
آدم بامزه بود ولی حرف گوش نمیکرد. تفیق قبل آخرین آرزوش کشتنش.
چی بود آخرین آرزوش؟
نمیتونم بگم، مخالف پروتکله، آرزوها باید مخفی بمونه.
یعنی تو واقعا جمشید ببخشید ناصرالدین شاه رو دیدی؟
پس چی فکر کردی؟ نهاش نگاه کن، این منه اینم اونه.
جدی جدی عکس داری باش؟
آره ولی آدم یه دنده ای بود، به محیط زیستی هیچ توجهی نمیکرد، هی رفت شکار. هرچی بهش میگفتم آخه عزیز من یوز ایرانی رو نباید انقدر راحت بکشی، این خیالش نبود که. وقتی شد نتیجهش ما موندیم و دو سه تا حیوان که اونام یه پاشون لبه گوره.
عجب. این شد لباس مناسب. عجب کچالویه.
سب کنم. اینم ماشین.
اوف عجب ماشینی پسر. نه 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 واقعا این دفعه کارت خوب بود.
بهترم میشه. پیش به سوی کار جدید و برآورده شدن آرزوهای شما.
اینجا کجاست؟
بفرمایید ارباب علای عزیز.
تو یه بار منو آوردی جلو کارخونه کرامت؟
اگه نمیخواستی کرامت رو به روز سیاه بشونی، راش اینه که بهت میگم.
خب تو که توی چشم هم زده ما رو آوردی اینجا، واسه چی دیگه ماشین و دم و دستگاه برام آماده کردی؟
سرورم، متاسفانه عقل مردم به چشمشونه، تشریفات جزی از زندگی امروز آدم هست.
خب لاغل میذاشتی ماشین این شکل ما یه مرتبه سوار بشه.
وقت زیاده عربا، فعلا باید بریم تو کارخونه.
بیام تو؟ واسه چی باید بیام تو؟
واسه این که با کرامت قرار داری.
قرار؟
بله.
تو دیوونه شدی اختوس؟ من از تو خواستم منو رئیس کارخونه کنی تا با کرامت رقابت کنم و به خاک سیاه بنشونمش، وقت تو واسه من قرار مدار جور میکنی؟
از شما فکر کردی من چی کارم؟ نکنه به خیالت هر کاری بخوای من باید انجام بدم؟ نخیر، ابدا این خبرها نیست.
من بیچارت میکنم اختوس.
نمیتونی ارباب. مطابق ماده واحده بند 4 از تبصره 36 ماده 1121 آیین‌نامه عملکرد عمومی جامعه اختوسا، ارباب تنها یک آرزو میتواند در رابطه با شخص اختوس داشته باشد.
یعنی شما نمیتونی کاری به من داشته باشی؟
اون یه آرزو چیه اون وقت؟
آرزویی که هیچکی برآوردش نمیکنه.
خب حالا بگو چیه منم بدونم.
آزاد کردن من.
تو؟
اون وقت اختوس بیچاره میتونه باقی زندگیشو مثل آدم ها به اختیار خودش باشه.
آره تو خیلی به حرف من گوش کردی که من میخوام به حرفت گوش کنم.
ولش کن اصلا ارباب، ولش کن، بذار به آرزوی شما برسیم. صاف میریم تو اتاق کرامت، فقط قبلش حالا حرف بزن ارباب. 1 2 3 امتحان میکنیم. خوبه خوبه، نترس ارباب. چرا این شکلی شدی بگو؟
این چه صداهایی بود از من در می اومد؟
نگران نباش ارباب، فقط به زبان چینی.
چینی؟
مندرین.
نمیشه شما حرف بزن؟ واسه چیه چینی؟
شما قرار از الان چینی حرف بزنی تا وقتی من بگم، اما اول باید بریم دفتر کرامت. خوبه خوبه خوبه، پیش به سوی دفتر کرامت. نگران نباش، نگران نباش ارباب، قیافت کلن عوض شده، زنت اصلا نمیشناسم.
زبانی
نشو، آره همسر شماست پشت میز. آروم بیا تا باهاش حرف بزنیم. آروم آروم.
سلام خانم.
سلام، بفرمایید. مهندس میانگ چنگ هستن به همراه بنده، دکتر اختوس یانگ مترجمشون. با جناب کارساز قرار کاری داشتیم.
کارساز؟
قرار داشتیم؟
بله.
درباره چی؟ من که چیزی ثبت شده ندارم.
حتما اشتباه میکنید، به دفترتون نگاه کنید.
بله بله، اینجا نوشته شده. عجیبه که من ندیده بودم. اسم شرکتتون چیه؟ اینجا نوشته محیطینگ زیاستیان.
بله بله درسته. آقای میانگ چنگ مهمترین تاجر سرتاسر جمهوری چین هستن. نباید ایشونو منتظر بذارید.
اصلا اطلاع میدم. آقای کارساز، آقای کرامت،
چیه چی شده؟ چرا انقدر هولی؟
یه بابای اومدی میگه با شما قرار داشته، میگه مهمترین تاجر چینه.
خیلی خوب باش.
تو
مگه نمیخواستی یارو رو بدبخت کنی؟ خب با این قرارداد بدبخت میشه دیگه.
تو دستی دستی 3 تا کشتی مواد اولیه بهش فروختی، بدبخت میشه؟
کدوم کشتی ارباب؟ نکنه خیال کردی من جدی جدی میخوام به تولید پلاستیک و خراب کردن زمین کمک کنم؟
یعنی کشتی در کار نیست؟
نه خیر ارباب.
و این نمیفهمه؟
نه، چون در همه سایت ها و موارد رسمی و غیره این طور به نظر میرسه که کشتی ها هست.
آفرین آفرین، عالی بود. ببینم من قیافم هنوز همونجوری مسخره است؟
مسخره نبود ارباب، شاید یه چینی ها شده بوده دیگه.
خب الان هم همونجوریه؟
نه دیگه درست شدی.
خیلی خوب، پس بیا بریم رستوران جشن بگیریم.
آقای خاکنداز، آقای من شما رو نمیشناسم پسر.
که نمیشناسی. ای بشکنه این دست که این همه به تو کارتون داد توش بخوابی. ببینم ایشون پول دارت کرده. اما الا
برو پسر جون، من شما رو نمیشناسم.
برو بچه جون، برو. مهندس شما رو نمیشناس.
دیگه ما رو نمیشناسی آقا الان.
من اینی که شما میگی نیستم. من مهندس مهندس چی بودم؟
ایشون مهندس سروستانی هستن پسر جون.
راست میگه.
عجب، ولی آقا قیافت خیلی این آقا.
وقتی میگن نیستن دیگه.
بابا یه پولی به این گدا بده ردشون بره.
کی پول خواست؟ ما فکر کردیم مرا معرفت داری، اما انگار نه انگار.
برو حرف اضافه نزن بچه.
ببین آقا من بالاخره میفهمم تو چجوری این ریخت و سر و عذاب هم زدی. خیال نکن ولت میکنم. زد زیاد. لعنتی
به سر کی سر کلش پیدا شد ما نفهمیدیم.
حالا مطمئن شدم تو بیابونم همین بود که داشت زاخسیامونو چوب میزد.
نه بابا
ردمونو گرفته، وگر نه اصلا نباید ما رو میدید.
ببین تو میگی باور کرد که من اونی که اون میگه نیستم.
خودت چی فکر میکنی سرورم؟
ما رو باش داریم از کی میپرسیم؟ خدا وکیلی شد یه کارو درست انجام بدی.
ارباب همیشه تو هر پروژه 3-5% امکان اتفاقات غیر قابل پیش بینی وجود داره. به هر حال این نرمشه.
من که از پس زبون تو بر نمیام. بیا علف حسابی بریم رستوران یه شکمی از عزا در بیاریم، بعد ببینیم چی میشه.
در خدمتم سرورم.
ایران چهارمین مصرف کننده مصرف گاز طبیعی در جهان است.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشم، میخوای ببره به چه هم بگم کم کنن؟ الان یه ویسن به تو حال میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شد بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی
در حوزه غرب آسیا. باز در اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد. تولید انرژی الکتریکی اولین و مهمترین بخش از زنجیره صنعت برق به شمار میره. توی نیروگاه ها شکل های گوناگون انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. به طور کلی میشه نیروگاه ها رو به دو نوع حرارتی و غیر حرارتی که خود شامل آبی، هسته‌ای و انرژی های نو میشه تقسیم کرد. به واسطه فراوانی و قیمت پایین منابع سوخت های فسیلی، عمده انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاه های حرارتی تولید میشه و اینها همه نشون میده که چرا توسعه نیروگاه های حرارتی ضرورت داره. با مقدمه که تقدیم حضورتون شد، موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون رو خدمتتون اعلام میکنم: توسعه نیروگاه‌های حرارتی. و در حد بضاعت زمانی برنامه در 25 دقیقه پیش رو میپردازیم به این دو محور: تکنولوژی، چالش‌های فنی و اثرات زیست محیطی توسعه نیروگاه‌های حرارتی. با برنامه فرصت نیلگون همراه باشید. شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 با برنامه خودتون همراه باشید و به اعلام نظر بپردازید. و اما مهمان و کارشناس محترم برنامه امروز فرصت نیلگون، جناب آقای دکتر حسین فلاح سوهی هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، که دعوت برنامه را پذیرفتند و با ما همراه هستند. به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر فلاح.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه ارزشمند.
درود بر شما. همونطور که شنیدید و همراه بودید، توسعه نیروگاه‌های حرارتی موضوع برنامه امروز هست. کوتاه مختصر یک خطی بفرمایید که چرا توسعه نیروگاه‌های حرارتی ضرورت داره؟ البته سوالی بدیهی است.
خب به هر حال چیزی که هستش اینه که تیتروار بخوایم بگیم، خب انرژی که شما بتونید به صورت رایگان به دست بیارید، بنابراین خوبه که ازش استفاده کنید دیگه. یک انرژی کاملا رایگانی هستش که شما میتونید اون رو با توجه به تکنولوژیایی که موجود هستش اون رو بهره برداری کنید.
و چه بهتر که این انرژی از دریا استحصال بشه. میخوندم که توسعه نیروگاه‌های حرارتی از سال 1402 به بعد کاملا الزامی هست و باید یه چنین چیزی رو داشته باشیم. پی بگیریم برنامه امروز رو با سوال آغازینی که از شما جناب آقای دکتر فلاح خواهم داشته. شرایط مورد نیاز برای کار نیروگاه‌های حرارتی دریایی چی اصلا؟
ولی اگه اجازه بدید من خیلی مختصر در مورد انرژی گرمایی دریا به شما یک و شنوندگان عزیزتون یک توضیح داده باشم. ببینید، ما انرژی گرمایی دریایی رو میگیم اون انرژی پتانسیلیه که قابل بهره برداری هستش از اختلاف دمای بین آبهای سطحی و آبهایی که در اعماق دریا هستند. خب برای دانسیته آب سرد و شور بالا، بنابراین سنگین‌تره و در عمق‌های بیشتری قرار می‌گیره نسبت به آب‌های گرمی و کمتر شوری که در سطح هستش. و ما منشأش هم بگیم، این آب‌های جهان به طور منظم برای تنظیم دمای کره زمین در حال گردش هستش که اصطلاحاً هم بهش گردش ترموهالین یا همون ترموهالین سیرکولیشن میگن معروفه، یا گردش دمای شوری. بنابراین شما تو آب‌های سردی که از قطب‌ها به مناطق گرمسیری سرازیر میشه، ما میتونیم برعکسش رو در آب‌های گرمی رو که دوباره میتونه به قطب بره رو که گرما رو به جو در واقع آزاد میکنه در نظر بگیریم. اما در مورد سوال شما که شرایط مورد نیاز، من در صحبتام گفتم این شما ببینید، خورشید تو عرض 40 دقیقه میتونه تمام انرژی مصرفی فعالیت‌های انسانی رو تو مدت یک سال به زمین بفرسته. بنابراین انرژی خورشیدی با توجه که 71% سطح زمین رو دریاها و اقیانوس‌ها در بر می‌گیرن، این انرژی رو جذب میکنه و گرما تو لایه‌های آب‌های سطحی خودش ذخیره میشه. البته این فرایند باید در دریاهایی که تو مناطق گرمسیری بیشتر قرار دارن در نظر گرفته بشه با عمق 1000 متری، چرا که تو این عمق دمای آب توی 4 درجه سانتیگراد تقریبا یک نواخت باقی میمونه و نیروگاه‌های حرارتی دریایی در واقع با استفاده از اختلاف دمایی که آب گرم واقع در سطح و در اعماق هستش ایجاد الکتریسیته میکنه با یک سیکل ترمودینامیک، همون سیکل رانکین معروف هستش. تو این روش حداقل باید شما 20 درجه سانتیگراد درجه دمایی شما باشه یا هم گرادیان گرمایی شما باشه که در طول سال باید مورد نیاز هستش. به این معنی که شما باید تو مناطق گرم سیری مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا توی اقیانوس آرام که هم عمق نسبتا بالایی داره، هم از لحاظ دمایی ما میتونیم روی این گرادیان رو تأمین کنیم که مثلا در اقیانوس آرام ما شما عمق 1000 متری رو به راحتی دارید و 4 درجه سانتیگراد در اونجا تقریبا ثابت هستش و نهایتا درجه سطحش هم 28 درجه رو در واقع شما خواهید داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر فلاح تو همین فاصله زمانی که گذشت و سانه پیام کوتاه 30,36,37 رو اعلام کردم، آقای یا خانم سمرغندی پیامک ارسال کردن و گفتن که از آقای دکتر بپرسید که آبهای ایران، آبهای دریای خزر و خلیج فارس، دریای عمان جزو آبهای گرم به حساب میان یا آبهای سرد، و یه توضیحی.
آبهای سرد حساب میشه شما
هم دریای خزر هم؟
بله دقیقاً، هم برای مخصوصا برای بهره گیری مثلا برای انرژی گرمایی، شما اگه اطلس رو نگاه کنید دمای اقیانوس، دمای خلیج فارس و دریای عمان بین 18 تا 20 درجه است.
چند درجه رو آب گرم اطلاق
ما میشه؟ 25 درجه باید باشه بالا. که تا 4 درجه بتونیم گرادیان 20 درجه رو داشته باشیم تا بتونیم اون سیکل ترمودینامیکی رانکینی که خدمتتون عرض کردم، البته اگه لازم باشه من توضیح میدم به چه صورت از لحاظ تکنیکی میتونیم استفاده کنیم. متاسفانه میتونیم بگیم ما از لحاظ جایگاه بهره‌وری انرژی گرمایی جایگاه
چه دریای شمالمون چه دریای جنوب بله. آبهای گرم به شمال
گرم حساب نمیشن بله. و عمیق، البته
و عمیق. بسیار عالی. در برنامه قبلم اشاره داشتیم که آبهای شمال و جنوب ایران جزو آبهای عمیق محسوب نمیشن. کوتاه این رو هم از شما بپرسم تا به سراغ سوالهای بعدی بریم. تشریح وضعیت کنونی، اشاره به وضعیت گذشته کشورمون داشته باشین توی بحث توسعه نیروگاه‌های حرارتی و اون افق و چشم‌اندازی که برای آینده مد نظر هست یا وعده‌اش رو دادیم.
خب در مورد سیاست‌های کلی که در مورد نصب و توسعه و اینا هستش، من در جایگاهی نیستم که بتونم نظری بدم. من بیشتر بحث فنیشو میتونم برای شما بگم، ولی اگه اجازه بدید من یه مختصری رو تو این که چطور میشه الکتریسیته رو به این روش در واقع استحصال کرد.
اتفاقا
من
یه سوالی در همین ارتباط داشتم که ازتون بپرسم که خیلی مختصر روش‌های استحصال الکتریسیته به این روشی که اشاره داشتین رو هم برای ما شرح بدید.
خواهش میکنم. ببینید به طور زبان ساده بخوایم بگیم، شما وقتی دو تا منبع گرم و منبع سرد داشته باشید میتونید درش یک موتور حرارتی رو در نظر بگیرید که در این چرخه‌ای که حالا به صورت صنعتی ما سیکل رانکین میگیم یک سیال عامل قرار بگیره و باعث حرکت توربین بشه. حالا اون سیال عامل معمولاً برای روش حرارتی همون حاوی آمونیاکه، یه سیال حاوی آمونیاکه که توی چرخه بسته قرار میگیره و توسط آب گرم سطح دریا تا جایی که این حالت مایش به حالت بخار در بیاد گرم میشه. این بخار نهایتاً در توربین باعث حرکت چرخشی و جنراتور رو باعث ایجاد الکتریسیته میشه در جنراتور و خود این بخار منبسط میشه و نهایتاً موجب تولید الکتریسیته میشه. بخاری که تو کندانسور فرستاده میشه در واقع در اثر تماس با آب سردی که در اعماق دریا در واقع پمپاش شده خنک میشه و به حالت مایع برمیگرده و این سیکل، این چرخه ادامه پیدا میکنه. بنابراین سیکلش سیکل خیلی
پیچیده و عجیبی نیست،
در واقع
عادیه ولی خوب بود که
رانکین هستش.
بسیار عالی. با توجه به موارد اشاره شده و بررسی روند اجرای طرح‌های نیروگاهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم امکان اجرای طرح‌های دولتی، اونم توی شرایط اقتصادی فعلی صنعت برق، چالش جدی در حوزه تولید برق کشور، توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از همه ظرفیت‌های این بخش لازم هست. به این صحبت‌هایی که گفتم، حفظ و نگهداری چند ده هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی خصوصی رو هم اضافه بکنید که تخصیص منابع لازم و اصلاح نظام اقتصادی در صنعت برق کشور رو میطلبه. یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد پی میگیریم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه امروز تقدیمتون میشه با موضوع توسعه نیروگاه‌های حرارتی. به تکنولوژی و چالش‌های فنی اون میپردازیم و اثرات زیست محیطی رو هم بررسی خواهیم کرد. سوال دیگه‌ای که از شما دارم جناب آقای دکتر فلاح که در استودیو حضور دارین، برمیگرده به بحث قیاسی که می‌خوایم انجام بدیم و جایگاه نیروگاه‌ها رو توی دنیا و ایران بررسی بکنیم. از زبان شما میشنم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم به صورت تاریخچه‌ای بگیم، فرانسه جزو اولین کشورهایی است که تونست نیروگاه حرارتی دریایی رو از ابتدای قرن 20 در واقع بین دهه های 920 تا 930 راه اندازی کنه. یک دوره خیلی چند ده ساله متوقف کرد این تحقیقات، ولی از سال 2007 باز شروع کردن. نیروگاه هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن 5 تا 10 مگاواتی هستش، ولی برای سال پیش رو تا 100 مگاوات رو هم پیشبینی کردن. اما گسترده ترین و پیشرفته ترین کارها رو در واقع برای توسعه نیروگاه حرارتی دریایی ایالات متحده کرده. ژاپن و هند و هلند هم در این زمینه کارهایی کردن. همونطور که گفتم در مورد برای بهره برداری از نیروگاه های دریایی، شما باید هم دریاها عمیق باشه و هم گرادیان دمایی حداقل 20 درجه رو اندازه بشه. خب ما پتانسیلی که داریم در واقع جوابگوی این دو خواسته و دو شرطی که این نیروگاه ها دارن رو در واقع نیستش. به خاطر همین رو سایر انرژی های تجدیدپذیری که میشه دریا گرفت میتونیم کار
بر روی اونا کار بکنیم. اجازه میخوام که یه فاصله ای رو داشته باشیم با خانم دکتر کارگری. خانم دکتر نرگس کارگری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست هم همراه بشیم که به صورت تلفنی با برنامه فرصت نیلگون در این لحظات همراهن. به شما سلام میگم خانم دکتر کارگری.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما اساتید بزرگوار و
سلامندگان محترم. درود بر شما. سپاسگزارم که باز هم با برنامه خودتون همراه هستین. آقای دکتر حسین فلاح هم در استودیو برنامه فرصت نیلگون همراهن با ما و توسعه نیروگاه‌های حرارتی موضوع برنامه امروزمون هست. یک اشاره‌ای داشته باشین تا مثل همیشه به سراغ اثرات زیست محیطی این توسعه یافتن نیروگاه‌هام بریم.
بله حتما. خدمت آقای دکترم سلام عرض می‌کنم. توضیحاتشون رو شنیدم، توضیحات جامع و خوبی فرمودن. همونطور که گفتن البته ما در ایران پتانسیل چندانی برای استفاده از نیروگاه‌های حرارتی دریایی نداریم، ولی به هر حال بهتره که با این در واقع تکنولوژی هم آشنایی داشته باشیم، در صورت امکان بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما خب همانند هر تکنولوژی دیگری، همه در واقع روش‌های تولید برق نیروگاهی، چه تجدیدپذیرها چه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های در واقع گرادیان حرارتی دریا هم اثرات زیست محیطی دارن. اگر بخوام اینها رو با نیروگاه‌هایی که در واقع در حال حاضر در حال بهره برداری هستند، به خصوص در کشور ما در نیروگاه‌های حرارتی که سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند مقایسه کنیم، خب شرایط بسیار مناسب‌تری از نظر زیست محیطی دارند. اما همانند سایر روش‌ها، اینها هم دارای معایب زیست محیطی هستند که من اختصار به بعضی از اونها اشاره می‌کنم. مهمترین نکتهش برداشت آب و تخلیه مجدد آب هستش. شما اگر یک تاسیسات 100 مگاواتی رو فرض بکنید، در این نیروگاه ها بین 10 تا 20 میلیارد گالون در روز میتونن آب گرم و آب سرد رو، در واقع آب گرم از سرد و آب سرد رو از اعماق در واقع برداشت بکنن و خب اینها رو دوباره به دریا برمیگردونن. زمانی که این آب دوباره به دریا برمیگرده، طبیعتا ماهیتش تغییر کرده، سردتر شده، مغذی‌تر شده و میتونه در واقع حیات آبیان رو در دریا با اختلال روبرو کنه و اثرات تجمعی براشون ایجاد بکنه. ضمن اینکه میتونه اصلا آلودگی حرارتی در آب ایجاد کنه اگر که گرمتر باشه. یعنی معمولا سردتر هست، گرمتر نمیشه که اون بحث اکسیژن آب و آلودگی حرارتی رو ایجاد بکنه. یکی دیگه از مواردی که باید بهش توجه داشت توی این تاسیسات نیروگاه حرارتی دریایی، من دریایی رو میخوام دائم تاکید بکنم که با نیروگاه های حرارتی
اشتباه نشه،
اشتباه نشه. بله، بحث آشغالگیری هستش که حتما باید در ورودی آب اینها بحث اسکرینینگ لحاظ بشه تا موجودات زنده وارد در واقع این دستگاه نشن، چون حتی میکروارگانیسم های موجودات بزرگتر میتونن وارد بشن و خب در واقع جمعیتشون به خطر میفته. نکته دیگری که باید در مورد این نیروگاه ها مد نظر قرار بدیم در واقع با